بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین. عنوان بحث که به دنبال بحث از مرسلات شیخ صدوق هست، عنوان بحث این است: الدلیلیه ام القرینیه. مقصود اینه که ما بعد از اینکه عناصر موجود در مرسلات شیخ صدوق رو که از پیامبر اسلام نقل نموده است ارائه کردیم، با این سوال مواجه هستیم که روایات مرسله نبویه صدوقیه اینها آیا دلیلیت دارن یا قرینیت دارن. اگه دلیل میتوانند باشند، دلیل بر چه چیزی؟ و اگر قرینیت دارند، قرینه نسبت به چه چیزی؟ پس این موضوع بحث. در ابتدا کوشش میکنیم ببینیم میتواند دلیل باشد یا نمیتواند. و اگر ثبت لنا ان هذه المرسلات لا يمكن الباسها لباس الدليل ننتقل الى مرحله القرينيه. بیایم و بحث از قرینیت ها. خب قرینه بودنشون که محل شک و سوال نیست، منتها اونجا وقتی ورود پیدا کردیم باید بپرسیم قرینتون علا مازا، و چه چیزی قرینه است، چه چیزایی از این قرینه میتوان به دست آورد. اما نسبت به دلیلیت، مرسلات نبوی شیخ صدوق اگه بخواهد دلیل باشد از دو حال خارج نیست، که هر دو حال رو ما بررسی میکنیم میبینیم نمیتواند دلیل باشد و نمیتواند اون حال در مورد او صادق آید و در نتیجه اصلا دلیل نیست. اذن به نسبت علت دلیلیه نقول لا تتوفر لهذه المرسلات حالت دلیلیه. لماذا؟ لأن الامر غیر خال من حالتین و کلتاهما منتفیتان به نسبت الى مرسلاته. حالت اولا اینه که این روایت نبوی که مرسل هست، از شیخ صدوق ارسال شده، این روایت نبوی وضعیت او بدین گونه است که روایت شیعی محل استفاده صدوق. چون گفتیم صدوق در چنین مواردی یک روایت یا چند روایت شیعی رو دیده است و چند روایت اهل سنت رو هم و همون مضمون دیده است، بعد آمده و ارسال کرده، ارسال الی النبی کرده. حالت اولا اینه که روایتی که از سوی شیعه و نزد شیعه آمده و وارد شده یا صحیحه هست یا موثقه. خب اگه اینجور باشد، اون حدیث صحیح یا موثق لهو مکانته و صحته و اعتباره و دلیلیته. اون دلیل است دیگه، ما دنبال دلیل، دنبال چی هستیم؟ اون دلیل دیگه. یعنی حتی لو لم تکن مرسلت و صدوق جائیتن و واردتن، ما مشکل دلیل نداشتیم، با مشکل دلیل مواجه نبودیم، اون حدیث رو داریم دیگه، حدیث صحیح و موثق. اذن لماذا تعتبرون ان مرسله هو الدلیل؟ ما که دلیل داریم دیگه. اگر بگویی تقویت میکنن، خب تقویت میشه قرینه، از این حالت دلیل خارج. ولو کان ذاک الحدیث الوارد عند الشیعه ضعیفا، اگه ضعیف باشه، خب مرسله صدوق نمیتونه کاری بکنه، مگر اینکه نقش قرینیت رو ایفا کنه، در یه شرایطی با یه قرائن دیگری اجتماع پیدا کنن و اون حدیث رو از ضعف خارج کنن. اون حدیث دلیل این مرسله که مرسله وقتی که نسبت به آن شک و تردید هست و به ویژه شما اون تحلیل هم پذیرفتید که ایشون از جمع روایات گرفته است، اون تحلیل مبناست، حداقل شما احتمال هم میدید که این تحلیل قائم باشه دیگه. وقتی چنین است نمیتونید با مرسله صدوق معامله دلیل کنید، ولذا نقشی که ایفا میکنه نسبت به اون حدیث شیعی ضعیف اینه که یک قرینه هست. حالا اگر قرانه دیگه هم بودن اون رو تقویت میکنه، تبدیل به دلیل میشه، یا نه یک کمی جانبش رو تقویت میکنه، اون رو دلیل نمیتونه، یعنی خودش نمیتونه دلیل باشه، قرینه هست. اذن
تمایز بین دلیل و قرینه دقیقاً چیه؟
قرینه در نگاه و ادبیات اصولی یا فقهی یا رجالی این است که الدلیل هو الذي يعتمد عليه، القرينه هي التي اذا ضمت اليه قرائن اخرى او قرينه اخرى فباجتماعهما يا باجتماعها يحصل لنا الاطمئنان، اطمئنان پیدا می‌کنیم. مثلا اون بحث رجال هم هست که مثلا میگن ما از طریق تجمیع قرائن وثوق او رو یا صدور حدیث، خود دو حالت داره، یه وقت شما از تجمیع قرائن وثوق شخصیت راوی رو به دست می آورید، یعنی اطمینان به آن حاصل می کنید. اگه شما قائل به توثیقات عامه نباشید، توثیقات عامه خب یه قاعدش که عامه توثیق می کنه، ولی اگه قائل به توثیقات عامه نباشید بلکه وثوق الوثوقی باشید، یعنی وثوق پیدا کنید به وثوق از ناحیه قرائن، یعنی قرائن دیگری بیاین و این شخصیت رو، اینایی که نگاه تحلیل تاریخی دارن میگن قرائن اگر اجتمعت به نسبت الی شخص ولو لم یرد فیه توثیق خاص حتی لو ورد فیه ضمن، اگه شما قرائنی رو تجمیع کنید و این قرائن با برپا شدنشون بیان و به شما اطمینان بدن نسبت به وثاقت این شخص، این راوی، خب دیدن هست، یه روشه. حالا این یکی هم در ارتباط با صدور هست، این حالا در ارتباط با شخصیت بود، در ارتباط با صدور هم همینجوری که دوتا ممشا بود دیگه. یک ممشا میگه که ما بر علم رجال تأکید و تکیه میکنیم، یک ممشا این است که اگر قرائنی برپا شد ولو حدیث ضعیفه، از در رجال ضعیفه، سند خوبی نداره، اما یک قرائن متنیه مثلا هماهنگ بودن با قرآن، برپا بودن یک متن استوار، یعنی متن استوار است، و اگر قرائن خاص آمد و اطمینان داد که ها در حدیث قد صدر، یه ما اون حدیث رو میپذیریم. خب اونجا یه قرینه کافی نیست، تجمیع القرائن و یه مسیر است از این تجمیع. اذن القرینه تو هی التی لا یمکنو الاعتماد علیها وحدها بل اداکانت به حیث انزمت الیها قرائن و اخرى و به اجتماعها تحصل علل اطمئنان. اگر چنین بود که قرائن دیگه بهش اضافه شد اطمینان بخش باشد، اون قرینه است. اما دلیل اونش که تعتمد علیه وحده و هو یکفی ل یدل علی الحکم. خب پس این بحث قرینیت، این مرسله صدوق قرینه هست، یعنی شما یا حدیث رو ضعیف میبینید یا حدیث رو غیر ضعیف یعنی موثق یا صحیح میبینید. در هر صورت این مرسله صدوق باید بیاد نسبت به اون حدیث ایفا نقش بکنه. ایفا نقش ایفا قرینیت است، خودش به تنهایی نمیآید بر حکم دلالت کنه، چون خود شما قبلا طبق تحلیل کنار گذاشتید، باید نسبت به اون حدیث یه کاری بکنه، نسبت به حدیث هم که حالت تقویتی داره دیگه. این حال اولا بود، گفتیم لا یخلو الامر من حالتین، این الحالت الاولا بود که الحدیث الوارد و من جانب و من جهت شیعه یا صحیح و موثق است یا اصلا ضعیف است، و در هر دو صورت این نقش قرینیت ایفا میکنه. حالت دوم برای دلیلیت، یعنی دلیلیت از این دو حال خارج نیست، یا کل مضمون رو میخواهد بدهد، که مشکلش این است که ما با دو وجه مواجهیم، یا حدیث معتبری داریم یا حدیث ضعیفی داریم، و در هر حال قرینه است. حالت دوم این است که دلیلیت نسبت به کل مضمون نیست، بلکه نسبت به برخورداری این مرسل، برخوردار بودن آن از یک کلمه است. ما میخوایم از حدیث مرسل صدوق معنایی رو برای حدیث به لحاظ یک کلمه که داره بگیریم، چون یک کلمه اضافه داره یا یک کلمه رو کم داره. یعنی وقتی مقایسه میکنیم این مرسل رو با روایات شیعی یا روایات اهل سنت، نجد و ان هذه المرسله واجدتا لکلمتن او فاقدتا لکلمتن هی موجودتن فی تلک الروایات. چون واجد یا فاقد یک کلمه است، اینجا به سمتش میریم تا بفهمیم آیا میتوانیم از این فقدان و وجدان معنای حدیث را و حدود و صغور حدیث را تعیین و تنظیم بکنیم یا نه. خب این دلیل دیگه، چون شما به خاطر داشتن یا نداشتن چارچوب به معنا میدید. هذا الحديث المرسل هو الذي نعتمد عليه لذلك او لتلك. خب اگه اینجور باشد این درست است، یعنی اگه میشد. مثلا مشکلش این است که ما طبق تحلیلی که کردیم گفتیم این حذف و اضافه ای که مرحوم صدوق انجام داده، حذف و اضافه بر اساس یک تلقی یا یک سلسله سند یا یک اخذ از من فوقه نبوده، ایشون در مقام استخلاص و انتزاع بوده، خواسته جور درآید، اگه اون تحلیل درست باشه، جور درآید، در واقع این گزارشی را و ارسالی رو که میخواد به پیغمبر متوجه بکند، آمده یک کلمه رو کم کرده، یک کلمه رو اضافه کرده، خواسته قالبیزه کنه و بتونه گزارش خودش رو با اطمینان ارائه بکنه. وقتی در مقام استخلاص و انتزاع این حذف و اضافهش هیچ جنبه معنایی، هیچ جنبه ناظریت به معنا نداره، ناظر معنا نداره که بخواد، اصلا ناظر نیست تا ما بعد بیاییم به سراغش بگیم که آیا این دلالت بر یک معنا میکنه یا نه، اینجور نیست، بلکه در مقام انتزاع و استخلاصه. حتی لو انتم احتملتم هازا، احتمالا بدید همین رو، این تحلیلی که عرض کردیم دیگه نمیتوانید در اون تأکید کنید، تکیه کنید برای استفاده معنایی، استفاده معنایی نمیشود. اذن الحال لا تخلو عن وضعین،
تو حالت اضافه هم میشه حرف رو زد،
برای دیگه
تو حالت حذف مثلا مربوط نبوده حذف کردی، وقتی چیزی رو اضافه میکنه
آخه اضافهش فعل اسلام رو مثلا اضافه کرده، یک موردش مثلا فعل اسلام، هیچ حدیثی نیست، یعنی خواسته قالب بدهد، یعنی احتمال میره دیگه، مثلا میره که مثلا ایشون اضافه کرده، چرا حالا مثلا یک موردی باشه، آخه زیادم نیست این مرسلات که آدم بگه، مرسلات زیاد نیست که بخواهد محل بعد، یک تعدادی از مرسلات ایشون داره، اضافاتش بیشتر حذف کرده، حالا یک مورد من دیدم کلمه فعل اسلام رو اضافه کرد. در هر حال لا یعتمد على هذا المرسل او هذه المرسلات به مثابت دلیل. ما به عنوان دلیل نمیتونیم بهش نگاه بکنیم. فعلیه ان اعتبار هذا الحذف او تلك الاضافه، این اعتبار لا يتعدى حد القرینیه. اون قرینه است بیشتر از ما نمی اعتبار بکنیم. خب این دو تا وضعیت رو هم من پس قرار دادم، دو تا وضعیت، دو تا حالت این بود که یک حالت این است که ناظر به کل مضمون باشه، یکی ناظر به اجزا و ابعاد با یک کلمه یا حذف کلمه باشه. خب این نسبت به دلیل. اما نسبت به قرینیت، حق این است که بله مراسیل صدوق از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تعمل که قرینه، نقش قرینه رو ایفا میکنه، اونم نه یه قرینه کوچک، در موارد قرینه مهمی هم میتونه باشه، قرینه ای که برای ما حالت اطمئنان ایجاد میکنه. و طبیعتا قرانه دیگه هم هستن، چون ما روایات رو میبینیم، بعد این سیر فقهی رو میبینیم، قرائن دیگه هم هستن، این هم یه قرینه است و از این قرینه احیانا ما اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان به چه چیزی پیدا میکنیم این مهم است، یعنی قرینیت که داره. تو اصولا وقتی یکی از فقها اقدم ورود پیدا میکنه تو حدیث، اونم ناظر به یک مجموعه ای که یک طرف شیعه است یک طرف اهل سنت، وقتی یک فقیه اقدم وارد میشه این قرینیت داره، یعنی نمیشه نفی قرین. اون تا سوال این است که قرینتون علی ماذا؟ پاسخ، قرینه است بر این که مضمون این روایتی که او رو به شکل مرسل نقل کرده، مضمون این روایت از اخبار مجمع علیها بین الفریقین، از روایات مجمعون علیها بین الفریقین. برای اینکه این مطلب جایگاه خودش رو پیدا کنه، توجه به این نکته ضروری است که عنوان مجمعون علی یا خبر مجمعون علی یه عنوانی است که در روایت امام کاظم علیه السلام وارد شده است. اساسا مجمعون علی صفت احادیث است و این در کلام امام کاظم وارد شده. کلام حضرت اینه، فرمود ول اخبار المجمع علیها و هی الغایت المعروض علیها کل شبهه و المستنبط منها کل حادثه و هو اجماع الامه بل اخبار المجمع علیها و هی الغایت المعروض علیها کل شبهه و المستنبط منها کل حادثه و هو اجماع الامه. اگه سند بخواهید وسائل شیعه جلد 27 صفحه 103، جای مختلف اومده در وسائل اینجا اومده. خب پس هناک اخبارون یمکن توصیفها به کونها مجمعون علیها بین الفریقین بین الامه. این مرسل صدوق تعمل عمل القرینت علا کون هذا المضمون من الاخبار المجمع علیها. فایدش همینه که اینو البته بدون اینم شما میتونید دست بیرشون، شما در روایات شیعه را در نظر میتونید، اما یک فقیه اقدم با اون ذهن تیز و آگاهی های حدیثی و آشنایی ها اون وقتی اون اوائل، نه حالا آیه کنید، حالا کسی میاد میگه اینو مجمع علیه هاست، وقت اون موقع که خب اصل بداهت هست، اصل بیپیرایگی است، اصل آگاهی حدیثی است، اونم مثل صدوقی که تسلط و تزلع نسبت به آشون جده محدثین بزرگی دیگه، یک از شخصیت اینجور، وقتی اون اینجور برداشتی داره، برداشته اون نمیتونه نقش قرینه نباشه، نقش قرینه هست دیگه.
این ناظر بودنش بر اهل سنت به چه نحوی هست؟ از کجا معلوم که این ناظر به اهل سنت باشه؟
اون تحلیل اون روز رو عرض کردم که ایشون طبق این تحلیل وقتی ارسال به پیامبر میکنه، خب در روایات ما از پیامبر نقل نشد، این شما چند تا مقدمه رو اضافه کنید، یکی نوعا اینا از پیامبر نقل نشده، از امامان نقل شده. حالا چرا ممکن است مثلا بعضیش هم از پیامبر نقل شده باشد، روایتی از امام یا امام از پیامبر نقل می کند. خب این یک مقدمه. که مقدمه دومی که عملا تمام این مواردی رو که ایشون گفته یک روایت نبوی اهل سنت هست، یعنی از اهل سنت هم هست. وقتی اینطوره،
یعنی تتبع شده دیدن که این چیزایی که ایشون نقل میکنه اهل سنت هم دارن.
بله بله، این مواردی که هست تا جایی که من مشاهده کردم موردی نیست که اهل سنت نداشته باشه، اهل بلکه اهل سنت بیشتر دارن. یعنی حالا باز طبق این تتبع ناقص، همه مواردی که ایشون نسبت به پیغمبر داده شیعه یا یک روایت داره در بعضی جا، یکی دو روایت داره، یا چند تا داره، اما اهل سنت بیشتر دارن، لذا آمده نسبت به پیغمبر داده. این تحلیل است دیگه، این تحلیل با توجه به یه وضعیت میدانی است. یعنی شما آمار که بگیرید، همه جایی که همه جا که ایشون آمده ارسال کرده به پیغمبر، اولا نجد و فی تلک الموارد ان هناک روایات عدیده لأهل سنه فی تلک الموارد. حالا یا بیشتر روایات از اون در حد خیلی بالا که اول ما روایت نداریم جز یکی یا دوتا، یا نصف نصف، ولی باز نصف ظاهرا اونا میچربه، یعنی اونا بیشتر دارن. خب در چنین موقعی آمده ارسال کرده، ارسال کرده طبق این تحلیل. شما اگه حتی این تحلیل رو هم یک تحلیل در واقع 100% قابل پذیرش نبینید، اما او رو در مزان یک تحلیل قابل توجه ببینید، همین کافیه که شما دیگه او رو نبرید به یک فضایی که نه یک چیزی تلقی به او شده، نه اینجور نیست، داره ارسال میکنه.
اگر روایتی باشه که فقط ایشون متفرد باشه، فقط ایشون نقل کرده باشه و در سایر منابع شیعه نباشه، میتونیم بگیم اصلا این روایت سنی هست؟ یعنی اصلا
نه، مرسلات ایشون دو نوعه، یه وقت از معصومینه، یه وقت از پیامبره. اونی که ما میگیم نه، مواردی که از پیامبره هست اهل سنت دارن. من چندین مورد رو بررسی کردم، ندیدم روایتی که ایشون از پیامبر نقل کرده باشه اهل سنت نداشته باشن. از پیامبر است، لذا ایشون در مقام گزارش است، مقام گزارش. خب پس قرینه میشه. وقتی قرینه شد، این قرینیتش بر کون الحدیث من الاخبار المجمع علیها هست، این نقش رو ایفا میکنه. قرینه هست دیگه، علتش هم عرض کردم، کون و فقیه من الاقدمین الذین کانوا یتقنون فهم و احراز الاحادیث اذا وجدتموه هذا الفقیه من الاقدمین اذا وجدتموه قد وصل الى نقطه یطمئن بان هذا قد صدر من النبی و اخبرنا بذلک در قالب ارسال هادا یلعب دور القرینه، نقش قرینیت ایفا میکنه. اینجا یک محوری رو میشه از بحث گشود که اساسا خبر مجمع علیه چه فایده ای داره. ما وقتی که شما میگید خبر مجمع علیه، اون بخشش که مربوط شیعه که داریم دیگه، اون بخشش که مال اهل سنت ما نکتفی به ذالک. و قدیم هم بحث که میکردن میگفتن اجماع الامه حجه، میگفتن لان اهل البیت بینهم، قدیم اینجور میگفتن. ما با ما اهل بیتش کار داریم دیگه، از اونجا میگیریم دیگه. این نقش به اصطلاح مجمع علیه چیز که حضرت هم فرموده است والاخبار المجمع علیها، امام کاظم فرموده و هی الغایت المعروض علیها کل شبهه، این چه فایده ای داره؟ فایده حجیت ندارد، چون به هر حال ما از اون طریق فایده حجیت نداره، اما یه فوایدی داره که این فواید مهم، این فواید مهم. امام در این عبارتشون یک عبارتی رو به کار گرفتن، کلامشون یه عبارتی رو به کار گرفتن یا دو تا واژه رو یا جمله رو به کار گرفتن که داره نقش مجمع علیه ها رو مشخص میکنه. یک جا میفرماید یک غایتی است که اذا عرضت علیه ها کل شبهه، در واقع شبهه برطرف میشه، یعنی اخبار مجمع علیه ها ازاله کننده شبهات است. اینجا ممکن است سوال بکنیم چطور؟ شاید نظر امام این بوده است که در فضای امت اگر اختلافی بین امت بود اینا میتونن ارجاع بدن به احادیث مشترکشون و اخبار مشترکشون، اگر اخبار مشترک هست دیگه میتونن اتفاق پیدا کنن، در واقع آدی کارکرد برای امت رو ارائه میکنن. عبارت دومشون این است والمستنبت منها کل حادثه، هر حادثه ای از اون میشود استنباط بشه. خب البته اینجا ما از روایات اهل بیت هم که اهل سنت قبول ندارن استنباط میکنیم، خود اهل سنت هم از روایاتی خودشون دارن ما نداریم استنباط میکنن. حتی والمستنبت منها کل حادثه مقصود چیه که امام فرمودن؟ جواب این است که احتمالاً مقصود حادثه فراروی امت است، چون امت باید هر دو اتفاق نظر پیدا کنن، اینا میخوان یه حادثه ای رو با هم اتفاق نظر نسبت به اون پیدا کنن. حوادث ذات تعلق بالامه الموجودت امام الامه المهمه للامه، این حوادث مربوط به امت را اینا میتونن استنباط از این روایات مجمعون علیه ها داشته باشن و این فایده کلانی برای امت داره. ظاهرا مقصود این است. یه توجیه دیگه هم وجود داره، توجیه این است که وقتی روایات شیعی در اینجا مطرح می شود مقصود روایات شیعی به شکل قطعی نیست، روایاتی است که بعضی از راویان از امامان یا از معصومین یا از پیامبر از طریق شیعه نقل می کنند و ما در اون روایات و صحت اون روایات و اون اخبار شک داریم. امام در واقع میخواد یک معیاری به ما بدهد، بگه بفرماید که اگر یک روایتی رو همه نقل کردن این قطعیه، اما روایاتی که فرض کنید همه نقل نکنند بلکه اهل سنت نقل کند ممکنه شیعه قبول نکنه، یا شیعه نقل کنه اونا قبول نکنن، یا خود شیعه هم قبول نکنه، چون شیعه به هر حال همه اونایی که راوی بودن که خبرشون از امامان خبر دقیقی نبود. به نظر میرسه همون تفسیر و توجیه اول درست باشه، توجیه اول که امام در فضای امت داره حرف میزنه، چون در فضای امت هست ازاله کل شبهه و استنباط کل حادثه برای امت از این اخبار مجمعون علیها. نمیخواد امام بفرماید روایات شما اهل سنت به تنهایی و روایات ما به تنهایی همه از اعتبار ساقطن، نمیخواد بگم، چون ما روایات مستقل داریم، مستقل داریم، بیشتر روایات شیعه روایات های مستقل اصلا ندارن، این رو اینو ندارن. چطور؟
امامی باشه اون شخصی که نرمی
جا، از یه طرف میگیم قرینیت فقط داره، از یه طرف میگیم مجمعون علیه هاست و میشه طبقش اختلاف امت رو حل کرد.
نه، مرسل صدوق قرینیت داره.
خب از طرف یه گفتیم مرسل صدوق مجمعون علیه دیگه، این هم گفتیم
نه، قرینه است بر این که مجمعون علیه به تنهایی به شما نمیگه این مجمعون علیه، میتونه یه نقشی ایفا کنه در این خطوط، اما شما باید قرائن دیگه هم داشته باشید، برید روایات رو ببینید، تتبع کنید تا یقین پیدا کنید که این مجمعون علیهه. در واقع این مرسل صدوق کار نداشته باشید ارسالو. الان بحثمان در فواید مترتب بر مجمعون علیه که مجمعون علیه چه فایده ای داره. این حدیث امام کاظم در واقع آمده اعتبار داده به اخبار مجمعون علیها، خب این اخبار مجمعون علیه ها چه تفسیری ما ازش داریم؟ چند تفسیر ازش هست. یک تفسیر که بیان شد که امام نگاهش به فضای امت هست. یک تفسیر تفسیریست که امام میخواهد به زبان رمز چیزی را بگوید. در واقع میخواهد بگه روایات شما مقبول نیست مگه اینکه ما با شما بیاییم و اتفاق پیدا کنیم. میخواهد به نوعی لزوم و ضرورت حضور اهل بیت در اون روایات رو، یعنی اون بخشی که شما به تنهایی دارید ما نیستیم، مجمعون علیه ها نیست. چون مجمعون علیه ها نیست دیگه اون قابلیت استناد نداره. این تفسیر است. برای کلام امام باید تفسیر کنیم، چون امام هم خطابش در این عبارت و این حدیث به هارون الرشید داره به اون جواب میده حضرت که اگر روایتی بخواهد درست باشد باید اجماعی باشه. این روایت های شما مثلا اجماعی نیست، اونایی که ما با شما نیستیم اونا اعتبار ندارن، ما باید باشیم با شما. یک تفسیر اینه، یعنی به زبان رمز میخواهد بگوید که یجب علینا ان نکون نحن اهل البیت معکم حتی تکون روایاتکم معتبرتن. یکیش اینه. یه تفسیرم این است که نه، امام اساسا نگاهش در اینجا به شبهه و حادثه، نه هر شبهه و حادثه بلکه به شبهات و حادثه های موجود امام الامه، چون به هر حال امت به ماهیت امه یک اختلافاتی دارن دیگه، با هم یه اختلافاتی دارن در مباحث فقهی و مباحث سلوکی حرفا، و برای همه امت اون مسئله باید شناخته بشه تا عمل کنن بهش گاهی، و همینطور گاهی استنباط برای کل امت هست. اگه اینجور باشه اون وقت روایات مجمعون علیه هاست که میتوانه چنین نقشی ایفا کنه. این دوتا احتمال هست، این دوتا تفسیر هست در این خصوص.
خب حالا نسبت صدوق با مجمعون علیه ها
نه، اون صدوق قرینه است.
قرینه است بر مضمون مجمعون علیه ها،
بر این که این مضمون مجمعون علیه ها نه بیشتر. اون قرینه است، این روایت نیست. روایت ایشون رو با روایت‌های دیگه باید جدا کنیم. ایشون گویا در یک نقطه نشسته است، کل مهارت خودش رو می‌خواد به کار بگیره به ما گزارش بده. مهارتش این است که انا رأیت روایات اهل سنت و رأیت روایات شیعه و وجدت ان هذا المضمون هو مضمون النبویان. چون اطمینان پیدا کرده گزارش رو ما میده. گزارشش مهمه، چون یک فقیه داره گزارش میده، یک فقیه محدث داره گزارش میده. از اون جهت ما حرف او رو به مثابه یک قرینه میگیریم، همین، نه بیشتر. به تنهایی کافی نیست، چون باید خودمون بریم روایت رو ببینیم، بررسی بکنیم و اطمینان پیدا کنیم که این مجمعون علیه. منتها من یک فصلی باز کردم و عنوانی که حالا این مجمعون علیه چه فایده ای داره. حالا مجمعون علیه بود، ما اگر روایات شیعه به تنهایی داشتیم نمیتونیم ازش استنباط کنیم. خب میتونیم استنباط بکنیم دیگه. چرا اینجا مجمعون علی به خصوص امام هم آمده این عبارت رو فرموده؟ این چه فایده ای داره؟ فایدهش این است که باید ببینیم کدام تفسیر رو شما قبول میکنید. اگر اون تفسیری که امام به زبان رمز میخواسته بگه که روایاتکم اذا لم نکن نحن معکم تلک الروایات غیر مقبوله، اگه اون رو میخواد بفرماید، خب این یک هدف خاص فلسفه زبانی داشته، زبان ایشون فلسفه خاصی داشته. اما اگه نه، حضرت در واقع میخواد یک معیار بده که شما برای استنباط فقط برید سراغ روایات مجمعون علی، دیگه معلوم است. خب این استنباط مسائل فراروی امت و محل بحث برای امت رو حضرت دارد میفرماید. یک تفسیر ثالثی هم بنده ارائه کردم، اونم حالا در نظر داشته باشید که اینجا وقتی حضرت با این عبارت داره روایت غیر مجمعون علیه را کنار میگذاره، مقصود احادیث قطعی از طرف اهل بیت نیست، بلکه احادیث ارائه شده در فضای اجتماعی اون روز هست، لذا حضرت اون رو داره نفی میکنه که باید مجمعون علیه ها بین الامه باشه. اون تا خب اینجا اشکالی که وارد میشه به این تفسیر این است که به هر حال یک سنخی از روایات قطعی بودن، اونم داره نفی میشه با این، لذا این تفسیر مخدوش است. این سه تا تفسیر میشه کرد که حالا عرض کردم. حالا ما کاری با کلام امام نداریم، چون امام علیه السلام شاید اون تفسیر اول نسبت بهشون جاری و ساری باشه. ما خودمون به شکل منطقی ببینیم چه ادواری و چه نقشهایی از مجمعون علیها در فضای اجتهاد، چون امام نگاهشون نگاه حجت است، یعنی این روایات مجمعون علیها حجت است. ما اصلا کاری با اون حجت نداریم، چون پذیرفتیم که روایات اهل بیت حجیت دارن. یه ادواری غیر از بحث حجیت رو میشود بر مجمعون علیه استوار کرد، یعنی اگر یک روایت مجمعون علیه بود، یک ادوار و نقشهای غیر از بحث حجیت رو میشوان از اونها سراغ گرفت. سه تا نقش میتونه داشته باشه روایات مجمعون علیه های بین الامه. سه تا نقش اجتهادی میتونه داشته باشه. نقش اولش این است که محیط صدور حدیث رو توسعه میده تا جایی که ما رو به سمت عرف زمان پیامبر می کشاند. یعنی اگر شما یک روایتی از امام باقر داشته باشید، اگر همین بود و همین، سراغ عرف زمان امام باقر می رفتید. اما اگر نه، ثبت که این از پیامبرم آمده است، عرف محیط حدیث و زمان صدور حدیث توسعه پیدا میکنه و شما در یک فسحه و وسعت قرار میگیرید، میتونید به عرف زمان پیغمبرم مراجعه کنید و کاویدن دو قرن عرف از حیث اجتهادی یک ماده و فرصت بالایی هست. حالا البته الان که کسی عرف کاوی که نمی کنه، یکی از اشکالات اینه که الان صدور حدیث کسی به سراغ عرف زمان صدور کسی نمیره، این نگاه دقیق نیست، یه اشکال بزرگی است که در اجتهاد وجود داره. ولی همانطور که خیلی ها گفتن، شهید صدام فرموده، ما باید به عرف زمان صدور بازگردیم، ببینیم این واژه هایی که اومده، این کلماتی که اومده چگونه فهم شده. خب اگه لو ثبت که ان هذا الحديث مجمع علی، اونها که قرن دوم حدیث که نساختن، نداشتن، حدیث اونها مربوط به پیغمبر است، دامنه عرفی که محیط حدیث رو نشون میده، دامنه عرفی که فاهم حدیث بوده است، توسعه پیدا میکنه. خب این خیلی فرصت مهمی است، شما میتونید زمان پیغمبرم برگردید اونجا نگاه کنید. این یک فایدهش هست. فایده دومش این است که فهم فقهای اهل سنت هم در مزان و معرض تأمل اجتهادی قرار میگیره. فایدهش این است که فهم الفقهاء السنیین یدخل فی دستور کار مطالعاتی و تأملاتی اجتهادی ما. خب این جالب است، چون ما میخوام تأمل بکنیم، باید ببینیم اونا چگونه فهم میکردن. خودمون به تنهایی که نمیتونیم باشیم و فهم بکنیم. مثلا همین فضل ما وقتی ثابت شد پیغمبر داشته است، خب ما میریم فقها ببینیم فضل ما رو چگونه تفسیر میکردن، فضل ما رو به چه سنخی از به اصطلاح آبها مقابل تأمل، همون که شهید صدر همین کار کرده است، یعنی رفته سراغ. فایده سومش این است که در روایات اهل سنت یه تطبیقاتی برای اون حدیث هست که اون تطبیقات میتواند محل تأمل جدی ما برای تحدید و تعیین دایره حدیث باشه. مثلا در همین فضل ما اونها یه روایتی دارن به این شکل که قال، یعنی پیامبر فرمود، لا تبیعوا فضل الماء فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نه اون قال به راوی برمیگرده، قال اون راوی لا تبیعوا فضل الماء فإن النبی صلی الله علیه و سلم نها عن بیع الماء قال و الناس یبیعون ماء الفرات فنهاهم. یک تطبیق کرده که مقصود ماء فرات است، تطبیق بر ماء فرات کرده. از این تطبیقات، از این تفصیلات اونجا مشاهده میشه. یا مثلا همین بحث منع کلع، اونجا در یک روایتی که مسند احمد هست این عبارت هست: ولا تمنع الکلع فیهزل المال و یجو الیال. فلسفه این جلوگیری و نهی از منع کلع رو اون روایت، اگه جزء روایت باشه، فیهزل المال، اگه شما جلو کلع رو گرفتید، استفاده از کلع، یهزل المال، مال در یه گوسفنده و ماشیه دیگه، اینا هزیل میشون، لاغر میشون، ناتوان میشون، چون کلعی در کار نیست. وقتی اینا هزیل شدن، یجو الیال، ایالم از گرسنگی میمیره. یعنی رفته سراغ زندگی، اصلا اینو برده به زندگی مرتبط کرده، از همون محیط زیستی که ما دنبالش هستیم همینجا هست دیگه، که حیوانات از که بین رفتن ضررش به انسان میرسه دیگه. خب این در یه روایتی هست، خب در یه روایتی هست، شما تفاصیلی که در روایت اهل سنت هست این محل تأمل قرار میگیره، ممکنه به ما خط بده، ذهنیت بده، بتونیم معنای بهتری از روایت بکنیم، هاش فهم اجتهادی حجره‌ای که کافی نیست، شما فضای روایات، محیط روایات اینا رو ببینیم. اذن هناک فوائد ثلاثه تترتب علی هزار، که این فوائد ثلاثه همشون از سنخ حجیت نیست، از سنخ امکان بخشی برای تفسیر حدیث و دستیابی به یک سری مواد و امکانات و دیدگاه‌هایی که تأمل پذیر هستند و اینها ممکن است ما را در تفسیر حدیث کمک بکنن. بحث حجیت نیست. خب ما جلسه بعد دیگه وارد این فقه و سند تمام شد. فقه و سند شما دو تا روایت داشتیم، یک روایت عقبه بود، گفتیم سندش درست است، یکی مرسله صدوق بود که مرسلات ما قبول نکردیم، گفتیم اعتباری ندارن، در معال و در نهایت قرینیت مرسلات رو، به ویژه اگه مرسلات ایشون از پیامبر اسلام باشه اینو قبول کردیم، ولی مرسله صدوق به ماهی روایتون لا نعترف و به اعتبارها و حجیتها، اینم بحث ما در این خصوص بود. فقه و سند رو دیگه اینجا تمام میکنیم. بحث بعدیمون فقه و دلاله است. فقه و دلاله این احادیث مربوط به فضل ما، اینها چند فراز داره. فراز اولش این است که ما فقه و لغه رو ببینیم، لغاتی که در این احادیث آمده است چه لغاتی است، هم از این حیث که چه معنایی داره، هم از این حیث که چه برابرن یا نابرابرن، یعنی احادیث آیا از حیث لغات برابرن، یکسانن، یک ادبیات یک لغات دارن یا یکی کم و زیاد داره، اینا بررسی بکنیم. اگه اینا بررسی کردیم، بعد وارد دیگه مضمون و لحن و این حرفا میشیم و معنای حدیث رو انشاءالله به دست میاریم، چون بحث فضلها و بحث مهمی هست، تمرکز بر آن ضرورت داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.